أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة مقدس حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب به تقارنی که تقدیرش از طرف ما نبوده، برنامه ریزیشو نکردیم، یک آنچه تا دیشب و شبهای گذشته گفتیم بیشتر جنبه هشدار و انذار و اینها داشت. منتها هشدار و انذار یک طرف سکه، یک روی دیگرش بشارته. اگر کسی هشدار را درست دریافت کرده باشه، باید بهش مژده داد که بشارت در انتظارشه. اگر کسی به این رسید که شاید من اشتباه میکنم، باید بشارت بهش داد که انشاءالله راه درست را پیدا میکنی. یه فیلسوفی هست به نام کندی، اکثر علمای اسلام ایرانی بودن، از این صاحبان صحاح سته اهل تسنن هر ششتاشون ایرانی هن. ابن ماجه قزوینی، مسلم نیشابوری، بخاری، نسائی، نسا اطراف اهواز، اکثر علمای اسلام ایرانی بودن. این خودش این نکته ای داره که رسول اکرم قبل از اینکه ایرانی ها مسلمان بشن بهش اشاره فرمود که لو کان العلم فی الثریا لنا له رجال بالفرس. حالا به این کار نداریم. در بین فلاسفه همشون ایرانیان. ما فیلسوف غیر ایرانی اصلا نداریم، فقط یه نفره، اونم همین فردی که الان میخوام حکایتشو بگم، این یعقوب ابن اسحاق کندی، فیلسوف عربه. یه وقتی ایشون به ذهنش رسید که قرآن رو که مطالعه میکرد، به ذهنش رسید که در قرآن یه سری تناقضاتی وجود داره و شروع کرد نوشتن کتابی تحت همین عنوان، تناقضات قرآن. یه وقتی یکی از شاگردان ایشون خدمت آقا امام عسکری علیه السلام رسید. حضرت امام عسکری به این فرمودن که شما چرا استادتون رو مثلا کمک نمیدین به اینکه از این مسئله براش حل بشه؟ ایشون گفتش که خب ایشون استاد ماست، ما چجوری میخوایم پاسخش بدیم؟ دو جور روایت داره. یه روایتش اینه که به یکی از شاگردانشون گفت، در حالی که این مخفی کرده بود این کار رو تا کتابه رو بنویسه تمام کنه. اون روایت دیگه اینه که به حضرت به خود این کندی گفتن. بعد گفت حضرت فهمیدن که من یه چیزی به شما میگم، شما اینو برو بهش بگو، به استادت. حالا یا به شاگرد گفتن به استاد بگو یا به خودش گفتن. حالا طبق اون نقلی که به شاگرد گفتن این بود، فرمودن که برو بهش بگو شما در قرآن تناقض یافتی؟ میگه بله. بعد فرمودن بگو این آنچه تو تناقض یافتی، مطمئنی که گوینده غرضش همونی بوده که تو فهمیدی؟ چون وقتی که میگم این کلام با این کلام تناقض داره، خود الفاظ که تناقض ندارن، که از اون الفاظ یک معنایی تو ذهن انسان میاد که این معنایی که از این الفاظ آمد با اون معنایی که از اون الفاظ دیگه آمد یک تفاوتی داره، تناقض پیدا میکنه باشه. مثلا فرض کنید که یک جا میگه که کسی که میمیرد، یتوکل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، چه کسی جان شما رو میگیره؟ ملک الموت. یه جای دیگه میفهمد مثلا توفت و رسولنا، چه کسی جان مثلا انسانها رو میگیرد؟ ملائک. این دوتا. یه جای دیگه میفهمد مثلا الله یتوفى الانفس حین موتها. من از این سه تا عبارت یک سه تا معنا میاد تو ذهنم و فکر میکنم قابل جمع نیست. بعد لازمه این که آدم بگه اینا تناقض داره اینه که این عبارت همون معنایی که تو ذهن من هست دقیقا همون معنایی باشه که گوینده از این الفاظ اراده کرده، چون الفاظ میدونین معانی مختلفی داره دیگه. تعجب فهمیدین؟ مثال بزنم، وقتی که حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد، بعد حضرت موسی در اون انتها وقتی ازش میخواست جدا بشه گفت حالا من حکمت کارهامو میگم به شما. و اما السفینتو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی مال یک عده انسان‌های بی بضاعتی بود که اینا کار دریایی میکردن، ماهی بگیرن روزیشون از اینجا در بیاد. و کان وراءهم ملکون یأخذ و کل سفینت غصبا، پشت سر اونها یک پادشاهی بود که هر کشتی را به غصب می گرفت. خب اگه هر کشتی را به غصب می گیره چرا سوراخش کرد؟ عبارت میگه همه کشتی ها رو، کل سفینه دیگه همه کشتی ها. درسته؟ اما یعنی از الفاظ این برمیاد، اما وقتی که ما توی عبارت بعد که حضرت بفهمه من خواستم این رو معیوبش کنم، فعرت تو هم السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرت تو ان عیبها، من خواستم که معیوبش کنم، و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. تعبیر اون الفاظ اینه که هر کشتی را میگیره، چه سالم چه معیوب، درسته؟ هر کشتی. ولی وقتی که عقل این کلام رو میذاره در کنار اون کار و حکمت اون کار که میگه من میخواستم مثلا اینا از غصب نجات پیدا کنه، معلوم میشه منظور از کل سفینتن، کل سفینتن سالمه مقصودش دیگه، توجه فرمایید. ولی عبارت میگه کل سفینتن. به هر صورت حالا کار ندارین، اینه که فهم کلام قواعد میخواد و الا انسان خیلی جاها ممکنه به تناقض برسه، البته خصوصا کلامی که حامل وجوهه. یه وقتی یک کسی روزنامه ای صحبت میکنه میخواد بگه مثلا عرض چقدر شد، مثلا بازار چجوریه، فلان شرکت رشد کرد اونجا شکست خورد، اون نمیدونم فلان جا جنگ شد، اینا الفاظ حامل معانی بسیار سخیفه، معانیش کوتاهه، یعنی قد الفاظ یا هم قد معانیه یا بیشتره، معنای عمیقی در درونش نیست دیگه. اما یه وقتی معانی بلندیه، بنابراین باید طوری با الفاظ اینا بیان بشه که هم بتونه وجوه مختلفی رو پوشش بده، هم بتونه لایه‌های معنایی مختلفی رو پوشش بده. علت احساس پارادوکس ها اصلا از همینجاست. هیچ وقت شما تو کلام روزنامه‌ای اگر یه فرد معمولی، نمیخواد خیلی خبره باشه، خیلی ادیب باشه، یه فرد معمولی که با زبان آشنایی مناسبی داره، تو حرفای روزنامه‌ای هیچ وقت تو حرفاش تناقض پیدا نمی‌کنید، چون جایی برای ابراز تناقض وجود نداره. ولی وقتی که حرف ها عمیق بشه، اون وقت تو حرف ها آدم احساس میکنه، چون اون معانی رو داره بیان میکنه. اینه که باید دقت های میکروسکوپی داشت در این فن. حالا کار نداریم. و اتفاقا اون بزنگاه معارف عمیق تو همین جاهایی که آدم احساس تعارض میکنه، پارادوکس ها سرچشمه های فهم های عمیق تره، توجه فهمه؟ چیزی که به ذهن چرا ایجاد میکنه، میخواد توی علوم تجربی باشه که ببینه این سیب چرا افتاد پایین، چرا سجای خودش نموند، این بعد اینجوری باشه دیگه. مثلا از اینجا تا علوم و معارف عمیق تر به هر صورت کار نداریم. حضرت فرمودن بهش بگو که آیا تو مطمئنی آنچه تو دریافت کردی، فهمیدی، دقیقا منطبق با همون غرضی که گوینده از این عبارات و الفاظ داشته؟ چون اون آدم فهیمیه، حضرت به این شاگرده فرمودن خواهد گفت نه، اون آدم یقین نداره، شاید مقصود یه چیز دیگه است. بعد این فیلسوفه، یه آدم همجور کم فهم و مغرضی نبود، فیلسوف بود. بعد همینو بهش گفت تو مطمئنی این چی که الان فهمیدی، این معنا با این معنا تعارض داره، حتما همون چیزیه که گوینده اراده کرده بود؟ یکم فکر کرد گفت نه، مطمئن نیستم، شاید حامل معنای دیگه‌ای باشه، من که سقف همه فهم‌ها نیستم که، شاید من اشتباه کردم. هرچی آدم عمیق‌تر باشه توی اینجور موارد کار باهش راحت‌تر میشه. گفت شاید اینی که شما الان گفتی تناقض، مقصود گوینده چیز دیگه ای باشه. باز یکم فکر کرد گفت آره ممکنه. بعد گفت این حرف رو شما از کجا آوردی به شاگردش؟ گفت ممکن نیست تو این به ذهنت رسیده باشه. بعد گفت من از حسن ابن علی این حرف رو دارم. گفت بله این حرف ها جز از این خانواده بلند نمیشه. بعد اون کتابی که نوشته بود آتیش زد. در طبق بعضی از نقل‌ها هم بعد رفت یکی یکی اون سوالات، اون جاهایی که احساس تناقض کرده بود رو حضرت براش پاسخ دادن و حل کرد. بعد از اینکه همه چیز از هشدار شروع میشه، همه چیز از انذار شروع میشه، همه تحولات از این که من الان شاید درست نفهمیدم، شاید خوب عمل نکردم، شاید تا حالا خوب درس نخوندم، شاید تا حالا به وظیفم درست انجام ندادم شروع میشه. کسی که این حال درش پیدا نشه محال زندگیش تغییر کنه. من تا حالا فکر میکردم همیشه توی مثلا مسائل خانوادگی حق با منه. خب هیچ وقت تغییر نمی کنم دیگه. تعجب فهمیدی؟ شاید یه جایی ما مقصریم. نقطه آغاز تحول فهم قصورها، تقصیرها، اشکالات، نارساییها ایناست. اگر این اتفاق بیفته باید به کسی که این حال مبارک درش اتفاق افتاد مژده رشد داد. حالا اگر به صورت کلی این حال درش اتفاق بیفته، یقظه کلی، بیداری کلی براش حاصل بشه، خب الحمدلله به نجات کلی میرسه. و الا در هر زمینه این براش حاصل بشه درست میشه بالاخره همون زمینه در وجودش. بالاخره این چند شب که گذشت به این هشدار گذشت که به خودمون نگاه کنیم ببینیم چی کار داریم میکنیم، چه ها کردیم. الان به یکی از دوستان میگفتن که از دیشب که این بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین مطرح شده، میگفتم من قبلا که نماز میخوندم محکم میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین. از دیشب وقت به ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسم سرم میندازم پایین میگم ایاک نعبد، یواش میگم. این حال خوبیه. بنده هم عرض کردم که عابدی در بنی اسرائیل بود، 40 سال عبادت کرده بود، یا 70 سال، یا 40 سال، یا 70 سال. خیلی حرفه ها 40 سال عبادت، نه مثل ماها، یعنی هر روز 10 ساعت مثلا عبادت میکرد. چه حوصله ها، چه اراده ها، خیلی دارای عزم های عجیبی بودن. گذشته ویژگی آخر زمان کاهش عزم ها و اراده هاست در عموم. البته بعد از 40 سال ایشون یک حاجتی، یک درخواستی، یک دعایی چیزی داشت، پذیرفته نشد. بعد خودش رو سرزنش کرد، گفت معلومه که تو این عبادتات اصلا بی‌ارزش بوده. عبادت نبود، اگه بود که خدا که ارحم الراحمینه، اگه بود پذیرفته میشد دعا. خودش رو متهم کرد. ما باشیم چی کار میکنیم؟ بعد خطاب رسید به پیامبر اون عصر، فرمود که به این فرد بگو که 40 سال یا 70 سال عبادتت یک طرف، این لحظه که که خودت را متهم کردی یک طرف. توجه فرمودید؟ ابتلاعات گاهی وقت هرچی فرد بزرگتر باشه ابتلاعاتش بزرگتره ها، خیلی بزرگتره، تا به انبیا برسه که ابتلاعات دیگه اصلا برای ما مشتبه میشه. شما ابتلای حضرت ایوب را ببینید چه جوری بوده. هر کی باشه میگه که این آدم درستی نبود که اینقدر خدا داره میپیچونش دیگه، لهش کرد دیگه، چیکارش مونده بکنه که نکرده باشه. 12 تا بچهش یکی یکی مردن، تمام اموالش برباد رفت، فقیر شد، بیکس شد، بعدم مریض شد، افتاد تو بستر. چند سال همه مؤمنین از هولش پراکنده شد. پیغمبر بود، خدا اینقدر خوار و ذلیلش نمی کرد که، تا اینکه آخرین یارش هم که همسرش بود رفت. چند سال؟ 14 سال. نمونه هایی را خدا گفته که هیچ کس حجتی برای هیچ رمیدنی نداشته باشه. تازه ایوب بدون گناه، نه اینکه ابتلاعش و بلاش به خاطر گناهش باشه یا به خاطر کوتاهیش باشه، معصومه دیگه. واقعا ابتلا میشه بیشتر برای امت اینجور چیزا. یا مثلا حضرت نوح 1000 سال نبوت کرده، 1000 سال. گاهی وقتا من میگم اینو چندین بار تا حالا عرض کردم، ولی باید هی تکرار بکنه آدم که ببینه انبیا چی بودن. اصلا خداوند نمونه هایی که تو قرآن آورده از انبیا، نمونه هایی که باید همینا میامد. اگر قرآن امروز تو آلمان هم نازل میشد، همین انبیایی میامد که تو قرآن گفته شده، چون ویژگی داره داستانهاشون. حضرت نوح 1000 سال صبح آمده تو کوچه و بازار با مردم، با لطافت، با مهربانی، با عطوفت، با رعفت، با رحمت، با لسان خوب اینا رو دعوت کرده. قرآن کتاب ادبه، حرفای زشتشونه که نمی نویسه، فوشای آنچنانی میدادن. ولی خب قرآن که نمی‌نویسه اینا رو که، فوش و بد و بیرا و توهین و تحقیر و سیلی و انصافا. یه پدر به بچه خودش بگه عزیزم مثلا سیگار نکش، با این رفیقای ناباب رفت آمد نکن، بچه برگرده بگه به تو چه، فلان فلان شده مردی که مثلا فلان. چند بار این پدر دوام میاره؟ دفعه بعد بگه یکی بچه بذار تو گوشش، 2 بار 3 بار دیگه نه، 5 بار. آخرش میگه برو هر غلطی میخوای بکن، اسم منم از شناسنامت حذف کن، نه من بابای تو هستم نه تو دیگه بچه من. 1000 سال، 360,000 روز آمده با بهترین بیان اینا رو با رو دلسوزی تام دعوت کرده، اونا بدتر از این واکنش هایی که من گفتم نشون دادن. اینا که بودن معجزه از این بالاتر شما میخواین؟ بقیه معجزات اصلا صفرن در مقابل خود نفس نفیس انبیا. اصلا این آدم اینجوری نمیتونه باشه، کدوم آدم اینطوری؟ بعد از 1000 سال، خب حالا میخوام یه چیز بگم چون جوابش الان عرض نمیخوام بکنم، جوابش یک کلمه است، ابتلاعات سنگین انبیا. حالا ببین چجوریه. در قرآن فرموده که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، من دعای هر کس که مرا بخواند اجابت میکنم، با قطعم فرموده، منتها تو این اجابت دو تا شرط قرار داده. یک، اجیب و دعوت دائه ازا دعا. یک دو، دعا نی، یعنی اولا دعاش دعا باشه، یعنی یک شیئی باشه که به مصلحت باشه، نه اینکه وقتی که منشأ این دعا جهل باشه. گاهی وقتا من جهل دارم، نمیدونم که چی برام خوبه، میگم خدای فلان مثلا روزی رو به ما بده، فلان خیر رو برسون، بعد خدا اون خیر رو میرسونه، بعد میبینم برام شر شد. توجه فرمودی؟ اون که دعا نیست، ظاهرش دعاست. دعا یعنی آنچه به مصلحت شماست دیگه. یعنی اگر اون مسئله رو با تمام حواشیش، با تمام آثارش به شما نشان بدن، بازم بگین میخوامش. ما هم کلاسی تو هم دانشگاهی داشتیم، تو دانشگاه، حالا این با چه نظر و نیاز و چه مشکلات و چه چیزایی مثلا پزشکی قبول شده، این آقا بعد ترم یک و دو خب بد نبود، بعد از ترم سه و چهار افتاد توی فضای دیگه ای. خب از خونه‌شون هم دور بود، افتاد تو سیگار و بعدش هم چیزای دیگه ای، و بعدم قمارباز حرفه‌ای شد، و بعدم چهار پنج سال گذشت آخرش انداختنش بیرون از دانشگاه، یعنی از بس مشروط شد انداختنش بیرون دیگه، شده بود خلافکاری برای خودش. خب این اون وقتی که دعا میکرد که من پزشکی قبول بشم و مامانش نظر میکرد و پدرش مثلا دعا میکرد که نمیدونست اینجوری میشه که. تعجب فرمودی؟ اگه همونجا نشونش بدن این قبول شدن به اینجا ختم میشه که تو معتاد میشی و مثلا اینجوری. شاید اگر پیش باباش وایساده در مغازه کاسبی کرده بود، یه کاسب آبرومند خوبی زن و بچه پیدا میکرد، زندگی معقول طبیعی. پس یکیش اینه که اون چیزی که میخواد واقعا دعا باشه. یه وقتی مادر میگه بچه برو ذلیل شی انشالله، حرامه البته این دعاها، نفرین کردن، یا بری که بر نگردی. اگر یک ساعت بعد بگن بچت سرطان گرفت، میزنه تو سر خودش، این که دعا نبود، که دعایی نبود که واقعا بخواد. بنابراین شرط اولش اینه که مصلحت باشه. شرط دوم دعا که اجابت بشه، اصلی ترین شرط اجابت دعا، شروط دیگه هم داره ها، شرط های محوریش، شرط دومش اینه که از خدا بخواد. شما که توقع ندارین من از کس دیگه‌ای بخوام بعد شما به من بخوام، توقع اینو ندارم که شما به من بدین. ازا دعانه، تو همین ازا دعانه دو تا شرطه، آنچه میخواهد مصلحت و خیر باشه، درست به نفعش باشه، دو از خدا هم خواسته باشه. حالا اینا باید باز بشه که هر کدومش یعنی چی. خب حالا بریم سراغ حضرت نوح. حضرت نوح 1000 سال نبوت کرد، حق عظیمی داره دیگه. ما اگه یه 10 روزی کاری کرداشیم، 5 روزی کاری کرداشیم، 10 هفته کاری کرداشیم، 5 ماه یک کاری کرداشیم، طلبکار میشیم از خدا دیگه که خدا من فلان کارو کردم. بعد انبیا بی توقع بدون مزد بدون اجر یه عمر 1000 سال زجر بکشه. بعد بچهش میافته تو آب، خیلی صحنه سختیه. قرآن میفهمند داشتن با هم صحبت میکردن پدر و پسر، پدر داشت میگفت بچه بیا سوار شو، اون میگفت نه من میرم قله کوه. در همین حین بود فحال بینهم الموج، یه دفعه موج آمد گرفتش. صحنه این سونامی ها خیلی چیزای وحشتناکیه. سونامی ها در برابر طوفان حضرت نوح صفره. سونامی که در ژاپن یا اون کجا بود اتفاق افتاد، دو تا سونامی اخیر تو همین چند سال اتفاق افتاد، بزرگترین طول موجش وقتی که اندازه گیری کرده بودن 20 متر تا 30 متر بود. 20 متر تا 30 متر. قرآن فقط طول موجی که کشتی نوح توش حرکت میکرد 4-5000 متر بوده، 100 برابر اون. و هیه تجری بهم، این کشتی حرکت میکرد و اینا رو سیر میداد. فی موجن، در میان امواجی، کل جبال، جبل به کوه بلند گفته میشه. خب بعد همینطور بچه رو صدا زد، یه دفعه موج گرفت بچه رو برد تو دل خودش. حضرت نوح اونجا یه دفعه به خداوند عرض کرد که خدایا ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، بچه من اهل منه، وعده تو هم که گفتی اهلت را نجات میدیم حقه، باز هم تو احکم الحاکمینی، حکم از آن توست. بعد خداوند فرمود نخیر، بی خود این بچه اهل شما نیست. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، بعد فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، دیگه از این سوالا نکنی، درخواستا نکنی، درخواستی که علم نداری. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو را نصیحت میکنم که از جاهلین نباشی. حالا بیاییم تو شروط دعا. هم نوح خالصانه دعا کرده، یک، نوح که مثل ما نیستش دعاهاش مشروب باشه، مخلوط باشه، هم این که آنچه خواسته خیر محض دیگه، هدایت دیگه، این که از قبیل پول و پزشکی و نمیدونم دانشگاه قبول شدن اینا نیست که ندونیم خیره یا شره. خدا هزار سال هم زحمت کشید، انبیا مستجاب الدعوه هم است، میگه نه خیر. حکم اون آیه زیر سوال میره، عجیب و دعوت دعای زادان، نه خیر، قطعیه. اگه قطعیه پس چرا اینجا جواب نداده؟ گاهی وقتا اطلاعات چنان سنگینه به عقل آدم به راحتی نمیرسه چیه مسئلش. یا در مورد آقا امام عسکری علیه السلام، آقا امام هادی علیه السلام داریم، وقتی که در روایت داریم، وقتی فرزندشون این جعفر کذاب به دنیا آمد، حضرت می فهمیدن دیگه، یک حزن عجیبی حضرت را گرفت، اصلا انگار عزادار شده، می داند این هست باید هم همجوری بمونه. هرچه انسان قامتش بلندتر، ابتلاعاتش عجیبتر، چیزایی که ما فکرش هم نمیتونیم بکنیم. به هر صورت و هرچه این ابتلاعات بیشتر، آثار اون صبرش و اون شکرش و اون حال عبودیت در ابتلا بیشتر. خب از این بگذریم. گفتیم که ما تا حالا به اینجا رسیدیم که یک گرفتاری های پیچیده ای عمیقی داری، دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، به صورت های مختلف. خودمونم نمیتونیم اینا رو حل کنیم، اگه میتونستیم که حل کرده بودیم دیگه، اگه ما میتونستیم دیگه ریشمون سفید شده، تا حالا به خدا رسیده بودیم دیگه. هنوز میبینیم در ابتدایی ترین چیزها حریف یک چشممون نمیشیم، حریف یک گوشمون نمیشیم، حریف یک زبانمون نمیشیم، حریف حالاتمون نمیشیم، حریف حسد خودمون نمیشیم، حریف کم ارادگی خودمون نمیشیم. داریم دیگه، خودمون دیگه الحمدلله آزمودیم. بعدم با چی میخوایم ما برسیم؟ به فرموده روایات اب سمعی ام به بسری و کلها، همه اینها مال خودت بود و عطیه خودت بوده و به کلها عصیتک و با همش هم تو رو عصیان کردم. با چی؟ با ذهنمون. وقتی که میگیم خدا، چی میاد تو ذهنمون؟ چیزی رو که نمیشناسیم، چجوری میخوایم بهش نزدیک بشیم؟ پس باید دنبال راه نجاتی گشت. اینی که عرض میکنم خیلی مطلب مهمیه ها، یعنی اگه کسی به این برسه کارش رو ساخته، تمام کرده. و اون این که بفهمه که یک دستگیره های نجاتی خدا قرار داده که این دستگیره های نجات منحصر به فردن، نداریم تو امت های دیگه، نداشتیم، به طوری که خوبان امم دیگر اینا رو میخوانند. آمدیم سراغ آیه وسیله، آیه 35 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، اتقوا الله. اتقوا الله یعنی ایمان و عمل صالح داشته باشین. خلاصش وقتی که متقی رو معرفی میکنه با ایمان و عمل صالح معرفی میفرماد دیگه. لهدل المتقین، کیان؟ الذین یؤمنون و یقیمون و مما رزقناهم، چه وجه؟ کسانی که عمل انجام میدهند، اونم عمل درست مستمره، ایمان استمراری دارن، عمل استمراری دارن، یه روز باشه یه روز نباشه نیست، یعنی کامل تلبس به آنچه باید داشته باشن رو دارن دیگه. حالا جاهای دیگه که متقین رو خیلی عجیب معرفی کرده، مثلا و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. حالا متقین کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسایی که هم در گرفتاری ها بذل و بخشش دارن و انفاق، هم در گشایش ها. خیلی حرفه ها، اونم به صورت استمراری. الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ، کسانی که اگر کسی بهشون بدی بکنه عصبی نمیشن، میبخشن. والعافین عن الناس، عفو میکنن نسبت به کسایی که بهشون ظلم کردن. چقدر خانواده ها برادر و خواهر با هم سالها مثلا قهرن به خاطر اینکه اون یک مثلا یه کوتاهی در حقش کرده، یه ظلم کوچیکی بهش کرده. والعافین عن الناس والله یحب المحسنین الى آخر. متقین اینا یعنی مجموعه ایمان و عمل صالح را به جد متلبسن. خب پس اتقوا الله، به مجموعه دین عمل کن. دو، وابتغوا الیه الوسیله، وسیله را، آن وسیله را به جد بجویید به سمت خدا. سه، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، و در راه خدا تلاش کنین تا انشاءالله امید است که به فلاح برسید. اول و آخر سه تا پس دستور داده، دو تا دستورش عامه، اتقوا الله، به کل دین عمل کنین، جاهدو فی سبیله، اگر جاهدو رو حرکت های اجتماعی بگیریم یعنی جهاد با اموال انفس، یعنی علاوه بر تقوای فردی تقوای اجتماعی هم داشته باشیم. اگر هم به معنای عام می بگیریم که یعنی جهاد با نفس باشه، که باز معادل اون اتقوا الله، منتها تقوای در مرتبه بالاتری را اشاره میکنه که گویی یک نوع جنگ و مبارزه نفسانی درش هست، چون بعضی از مراتب دینداری واقعا دیگه حکم جهاد رو داره، هر لحظه کشته میشه فرد. خب بین این دو تا عام یه دفعه گفته آن وسیله را بجویید، پس معلوم میشه که این وسیله یک امریه که متمم اون تقواست و اون تقوا اعمال دینی، اعم از ایمان و عمل صالح. بدون این وسیله، وسیله هم عرض کردیم یعنی آنچه سبب قرب است، خودش نزدیکه و متصله و باعث رسیدن و اتصال و قرب میشه. اگر اون اعمال صالح که همشون مقربن در ایجاد قرب تمامیت داشتن، این ابتغوا الیه الوسیله میشد لغو. بنابراین این وسیله گویی که تمام قرب اون اعمال صالح از ایمان و اعمال و اینها در گروه این وسیله است، ابتغوا الیه الوسیله. دو، اعمال اجتماعی که آدم انجام میده، اگر جهاد رو به معنای جهاد اجتماعی بگیریم، یا مراتب بالای قرب و وصول اگر اون جهاد با نفس بگیریم، بدون داشتن این وسیله اصلا محقق نمیشه. اونا انجام میدن تمام نمیشه، این اصلا جهاد فی سبیله انجام نمیشه، وگرنه میتونست این وابتغوا الیه الوسیله رو آخر بیاره. میفهمید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و جاهدوا فی سبیله وابتغوا الیه الوسیله. این که این وسط آورده یعنی تمام کننده قبلیه و قوام بخش بعدی. خب حالا این وسیله چیه؟ رفتیم سراغ، پس یک امری است که رنگ میبخشه به کارهای فردی و صحت میبخشد به کارهای اجتماعی. میایم سراغ آیه بعدی. آیه بعدی تو سوره اسراء بود. عرض کردیم که وسیله دو بار در قرآن کلن بیشتر کلمه، اصلا ماده وسله با سین که به معنای قرب و اتصاله، قرب با رغبته، دو بار بیشتر نیامده. هر دو بارش هم همین دو تا آیه است که با عنوان الوسیله آمده. تو آیه دیگه بعد از این که به مشرکین میفهمد اعمالی که شما انجام میدین هباء منثور و اینها، بت‌ها و معبودهای غیر خدا ارزشی ندارن و کاری نمیتونن برای شما انجام بدن، بعد میفهمد اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. قلت الذین زعمتم من دونه، بگو کسایی که غیر از خدا میپرستید و میخوانید و گمان میکنید که اینها کاری براتون انجام میدن رو بخوانید. ادعو الذین زعمتم من دونه را، کسانی که میپندارید که غیر از خدا میتونن برای شما گره باز کنن. فلا یملکون کشف الضر عنکم، نمیتونن گرفتاری شما رو رفع کنن. ولا تحویلن، نمیتونن در این، چون گاهی وقتا گرفتاری ها مصلحت نیست رفع بشه، باید انسان صبر کنه اونجا. ولا تحویلن، نمیتونن حال شما رو تغییر بدن. محول الاحوال است که یا باید حال رو تغییر بده و یا اینکه شرایط رو تغییر بده. بعد میفهمد که اینایی که شما میخوانید من دون الله، اولائک الذین یدعون، اولائک اونایی که معبودها که وصفشون اینه که بت پرستان مشرکین میخوانندشان، اولائک الذین یدعون، این اولائک ها خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، ابتغاء میکنن به شدت، با حرص و ولع طلب میکنن به سوی پروردگارشون اون وسیله را، اون مایه قرب را. ایهم اقرب، که کدامین نزدیکترند. خب اون معبودها پس چیکار میکنن؟ یک، یبتغون الی ربهم الوسیله، به سوی برای وصول به خدا وسیله را طلب میکنن. دو، و یرجون رحمته، و امید به رحمت خدا دارن اون معبودها، و یخافون عذابه، از عذاب خداوند در خوف و هراسن. خب حالا ببینیم، ان عذاب ربک کان محذورا، به خاطر که اون عذاب شایسته اینم هست که ازش حذر بشه. حالا ببینیم این وسیله اینجا توضیح بیشتری داده چیه. این معبودهایی که بت پرستا میخوندن در چند جای قرآن آمده که اینا برای چی بت پرستا اینا رو میخوندن، یکی از علتاش این بوده که به خدا نزدیکشون کنن. چند مدل حرف مختلف داشتن بت پرستا. یکی از حرفاشون این بوده که ما چون به خدا دسترسی نداریم و خدا خیلی بلند است، مقامش منیعه، پس ما باید به کسانی، خدا خودش اصلا وارد امور جزئی نمیشه، رب جزئی قرار داده، او رب الاربابه، خالق کله، ولی کارهای جزئی را ارباب متفرق انجام میدن. یکی رب نمیدونم آب، یکی رب بارانه، یکی الهه مثلا فرض کنید آفتاب، امثال اینا. بعد اینا رو میپرستن. بعد اینجوری میفهمد، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، غیر از خدا کسایی رو میپرستن که نه نفعی دارن نه ضرری براشون. اونا نفع و ضرر ندارن، ولی عبادتشون اونها را نفع ضرر براشون ایجاد میکنه البته. و یقولون، در توجیه عملشون میگن یقولون ها اولئ شفعاؤنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدا هستند، اینا میخوان شفاعت کنن. مقصودشون هم از شفاعت، شفاعت اخروی نبوده، چون معادو که قبول نداشتن، شفاعت دنیوی بوده که تو دنیا کارشون را بندازن، باد به موقع، باران به موقع، آفتاب به موقع، کشاورزی حاصل خیز، امثال اینا. بعد میفهمد قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، دارین یه چیزی میگین که خود خدا هم خبر ندارد. قل اتنبئون الله، بگو دارین به خدا خبری میدهی. چه خبری؟ خبری که خود خدا هم نمیداند. خبری که خدا نمیداند همینه، به ما لا یعلم فی السماوات و الارض. لا خدا نمیداند یعنی چی؟ یعنی این چیه؟ وجود؟ میگه چیزی میگه که اصلا وجود خارجی نداره، چون اگه وجود خارجی داشته باشه خدا علم بی نهایته، به هر معلومی علم دارد. پس اگر خدا میفهمد نمیداند، کنایه از اینه که اصلا هیچ نحو وجودی برای این چیزی که شما میگین تو عالم نیست. سبحانه و تعالی هم ما یشرکون، در جاهای دیگه هم هست، مثلا در سوره زمر هم اشاره شد در سوره زمر فهمد که الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که غیر از خدا را به عنوان اولیاء اخذ میکنن و بهشون توجه مستقل دارن چی میگن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها را نمیپرستیم مگر به این خاطر که اینها مقربن و ما را باعث تقرب ما هم بشوند. ما نعبدهم الا لیقربونا، مگر برای این که ما را به سمت خداوند یک زلفا و یک قرب خاصی بدهند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. این دو تا آیه ای هم که عرض کردم، دو تا از این آیات خیلی لذت بخش برای وهابیاست که میگن این کاری که شیعه میکنه همینه دیگه، خدا میگه که نخیر بی خود مرا بخوانید، مثلا میگن اینا شیعه هم همون کار میکنن که بت پرستا انجام میدن. اونا هم میگن ما اینا شفعاء اونا عند الله دیگه، یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. جوابش هم تو همین دوتا آیه آمده دیگه. ولی خب یک حسن یا یک مشکلی که این وهابی ها دارن سطحی نگریه به آیات. آیات یک گنجینه عظیمی از معارفه. حالا الان همینجا بررسی بکنیم. تو همون آیه در جوابش چی فرمود؟ گفتش چیزی میگین که خدا خبر ندارد، علم نداره. نگفت اصل مسئله غلطه. یعنی سه تا تفاوت وجود داره. اولا اینکه اونا نگاه استقلالی داشتن به مقرب، گفت اصلا همین کار میکنه، کار به دست خودشه، این اصلا این شرکه دیگه. و الا اگر کسی نگاه توحیدی داشته باشه میگه کار به دست کیه؟ خداست. این هم عامل خداست، مجرای خداست. این عین توحیده. توحید وهابیت توحید ابلیسیه دیگه. ابلیس چی گفت مگه؟ ابلیس نه قبلش و نه بعدش با خواندن خدا مشکل نداشت. ابلیس با چی مشکل داشت؟ با خواندن آدم، اسجدول آدم. اگر اینا شرک باشه اولین دستور دهنده به شرک خود خداست. اگر سجده برای غیر خدا شرک باشه خود خدا اول مروج شرک دیگه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نه الا آدم. بعضی گفتن این اسجدول آدم یعنی به قبله آدم. نه خیر بابا جون، اگه به قبله آدم بود بعد میگفت الا آدم، یعنی اسجدولی به قبله آدم، نمیگه اسجدولی. عبارت روشنه خیلی. حالا اون سجده به چه معناست فعلا کار نداریم. از این که اولین تفاوتش این که اونها مستقل می دونستن، ما نه. دومین تفاوتش اینی که اونها رو می پرستیدن، ما نعبدهم، عبادت می کردن، نه وساطت. این دو. سه، این که خدا اونها رو قرار نداده بود. خیلی تفاوته. شما میگین که این معلم، معلم بسیار خوبیه، مربی بسیار عالیه، پیش این برو و مثلا آموزش های لازم رو تو هر زمینه ای ازش بگیر، اینا قرار داده. من میرم پیش کسی که اصلا هیچ صلاحیتشو نداره، بعد بگم خب اونم رفته پیش اون مربی، اونم رفته پیش مربی، چرا؟ پس اگر اون بده، رفتن پیش مربیه شماره دو بده، اینم پس پیش مثل همونه دیگه، اینم پیش مربی رفتنه. چقدر تفاوته و چقدر ذهن اصلا خاموش، عقل فراموش شده. اونو خدا قرار داده، براش اثر گذاشته، این جایگاه رو داره، اون یکی اصلا این جایگاه رو نداره. ما اینو قرار ندادیم، این جعل نشده. قرارداد خدا هم قرارداد علکی نیستش که یک مربی وارد باشه یکی هم وارد نباشه بگه حالا من خوشم اومده این ناوارد رو قرار بدم. نه، قرارداد خدا تابع تکوینه. یعنی میگه من اینو قرار دادم، یعنی این بهترین مربی ممکنه. ولی اونی که اصلا کاره ای نیست، خودش فلجه، اصلا در مسیر خودش نمیتونه حرکت کنه. حالا اینا خیلی آیات زیادی هستش که موضوع بحثمون نیست، بحث توحید واقعی یا توحید ابلیسی وهابی. اتفاقا اونجا هم ابلیس گفت خدا من از این سجده به این معاف کن، بعد من مثلا چنان سجدهی بر تو بکنم که هیچ کس چنین عبادتی نکرده باشه. حالا بعضی از افراد نادان صوفی مسلک، نه عارف، گفتنش خب شیطان اولین موحد بوده دیگه، اونم رفقای وهابیان دیگه، که حاضر نشد به غیر خدا سجده کنه. بعد خدا گفتش که من تو رو آتیش میزنم. گفت باشه، چقدر شیرین که تو آتیشم بزنی. بعد گفتن ان علیک لعنتی الی یوم الدین. بعد تو تفسیر نماهای خودشون گفتن که تو به لعنت نگاه نکن، تو به اون یای نسبتش نگاه کن، لعنت من، به به دیگه عقل که زائل بشه دیگه هر حرف نم. مثل معاویه که گفتش که عمار رو علی کشت، چون اگه به جبهه نیاورده بودش که کشته نمیشد، چون پیامبر فرموده بود که عمار تقتله فئت الباغیه، ویح عمار تقتله فئت الباغیه، گروه تجاوزکار عمار را میکشند. بعد وقتی که تو جنگ صفین سپاه معاویه کشتنش، گفتش سریع بگیم که این علی کشتش، اگه علی نمی آوردش به میدان عمار کشته می شه. حالا مردم احمق هم ازش گفتن آره راست میگه دیگه، اگه اینطور بود قاتل حمزه هم پیامبر بود دیگه، نمی آوردش کشته می شه. کار نداریم. در جواب این آیات که اینا کسایی رو می پرستیدن یا می خواندن، حالا به صورت استقلالی هم میخواندن، یکی از آیاتی که اون پاسخ رو میده این آیه است: اولائک، آنهایی که اونها میخونند خودشون برای قرب به خدا به جای دیگه متوسل میشن، اولائک الذین یدعون، اونهایی که این کفار یدعونهم، در حقیقت اونایی که اینا میخوانندشان به نیاز و برای رفع حاجاتشون، برای شفاعتشون، برای زلفا و قربا، اونا خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، یک دو یرجون رحمت ربه، ایهم اقرب، و یرجون رحمت ربه و یخاف ربهم و یخافون عذابه، ان عذاب ربک کان محذورا. سه تا کار میکنن اون معبودها، خودشون فهمت سه تا کار میکنن. یه بار دیگه آیه رو بخونم، فکر کنم اینجاشو حذف کرد. ایهم اغلب و یرجون رحمته و یخافون عذابه، خود این اولائک اون معبودها، پس یک این که یبتغون الی ربهم الوسیله، برای قرب به خدا وسیله می جویند با حرص و ولع. دو که ایهم اقرب، اون ایهم اقرب رو بعدا نظر می کنم. دو و یرجون رحمته. سه و یخافون عذابه، از رحمت خدا را امید دارن، عذاب خدا را هم می ترسن. از این توضیح می فهمیم که این اولائک منظور قطعا بت‌ها نیستن. چرا؟ چون بت‌ها نه امید رحمت دارن نه خوف از بود، که چوبه، که اون که چیز نداره، که ابتغاء وسیله نمی کنه. این ویژگی ها مال کیه؟ مال از ذوال عقوله. پس مقصود کیه؟ معبودهایی که خودشون ذوال عقولن، نه سنگ و چوب. خوف و رجا مال ذوال عقوله. وصول به خدا، بخوان به خدا نزدیک بشن، همه موجودات عالم غیر از انسان و جن رتبهشون مشخصه، نه نزدیکتر میشن نه دورتر. ما منا الا و له مقام معلوم. موجودات جمادی یعنی این اجسام، جسم هستند و بودند و خواهند ماند. دو موجودات گیاهی حیوانی در همون رتبه‌اند، دیگه رشد نمی‌کنه، یک حیوان بشه انسان، گیاه بشه حیوان، جماد بشه گیاه، در همون رتبه‌ای که هستن خواهند ماند. سه ملائک هم همینطورن، ملائک هم از ابتدا هرچه میتوانستن باشن همونجوری خلق شدن، نه بالاتر میرن نه پایین‌تر. پس این اولائک ملائک هم نمیتونن باشن، چون ملائک هم میپرستیدن. اصلا بت‌ها رو که میپرستیدن، بت‌ها رو به عنوان نماد از قدیسین بشر و قدیسین از ملائک میپرستیدن دیگه. پس این اولائک ملائک هم نمیتونن باشن. چرا؟ چون خوف و رجا مال عالم تشریعه، مال عالم ملائکه که تشریع ندارند نیست. چون برای این اولائک سه تا وصف گفتش، یک، میخوان به خدا نزدیک بشن، در حالی که ملائک نزدیکتر از آن که هستند نمیشن، نه دور میشن نه نزدیک. و ما منا الا و له مقام معلوم، هر کدوم در جایگاه خودش هست. اینی که ملائک عبادت میکنن ولی با عبادتشون نزدیکتر نمیشن، مثل بهشتیا که تو بهشت عبادت میکنن ولی با عبادتشون رشد دیگه نمیکنن، رشد تا سقف این دنیاست. یعنی عبادت ویژگی ترشح وجودیشونه دیگه، نه برای رسیدن به یک امر دیگه. مثلا شما یک آهنی رو صیقل میزنین، صیقل میزنید تا یه چیز دیگه بشه آینه. وقتی که به نهایت درجه صیقل شفافترین آینه ممکن شد، دیگه حالا صیقلش نمیزنین دیگه، از اون به بعد نشان میدهد، اما نه که نشان بده تا آینه تر بشه، نشان میده چون خصلت وجودیش شده دیگه، نشان دادن، ارائه، تصویر نشون دادن، زلالی، شفافیت. خب پس این اولائک بت‌ها که نمیتونن باشن، قدیسین یعنی ملائک مقرب هم نمیتونن باشن، چون ملائک نه نزدیکتر میشن تا وسیله بخوان نزدیکتر بشن، دو نه خوف دارن از عذاب، سه نه رجاء به چی دارن؟ رحمت. از معبودهایی که قرآن تصریح کرده که معبودن برای بت‌ها، یکیش حضرت عیساست، پیامبر اولوالعزم دیگه. از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانك. دو تا شد، پس مریم مقدس، مریم عذرا، و حضرت عیسی علیهم السلام. سه عزیر، و قالت الیهود عزیر ابن الله. پس این اولایی که مصادیقشون رو پیدا کردیم، قدیسین بشر مثل حضرت مریم، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت عزیر، این اولایی که اونها میخوانند و خودشون از قدیسینن، عرض کردم اولایی که هم فرموده اگر بت‌ها بود باید میفهمون تلکه، چون غیر ذوی العقول هن دیگه. خود اینها واصل الالله هن به واسطه اون وسیله، یبتغون الی ربهم وسیله را، خودشون مقربن ولی قرب بیشتری را به واسطه این وسیله میجویند، چون وسیله گفتیم ما یتقرب به معنای لغویش دیگه، اگر که نزدیکتر نشن ابتغاء وسیله براشون میشه لغو. چرا بگیرن چیزی که اثر در وجودشون نمیذاره؟ پس اینا دنبال وصول بیشتری، قرب بیشتری هستند. خود اینها الوسیله را میجویند. این دو نکته. سوم، پس اون وسیله چیه که قدیسینی مثل حضرت مریم و عیسی دنبالشن؟ عمل صالح خودشونه؟ نه، میگه طلب میکنن اون وسیله خاص را. حالا بریم توضیح بیشترش. ادامش یک جمله کوتاهی داره که این جمله کوتاه رو تقریبا تمام کسانی که اعراب القرآن تجزیه و ترکیب کردن این آیه رو، یا بگیم اکثرشون، به اعتقاد ما غلط ترجمهش کردن، و علتش هم این بوده که تو ذهنشون یک عقیده‌ای بوده، اون عقیده باعث شده که کلامی که به این روانی داره صحبت میکنه از چشمشون مخفی مونده. حالا دوباره بخونم. اولائک، اون مقدسین، قدیسین مثل حضرت عیسی که اینا میخوانندش، یبتغون الی ربهم، میجویند برای رسیدن به خدای خودشون وسیله را. ادامش میفهمد ایهم اقرب، که کدامشان نزدیکتر است. کسانی که این ایهم اقرب رو آمدن مثلا بگن نقشش چیه تو جمله، یعنی چی کدام نزدیکتر است؟ کدام یک از اون خواننده ها مثل حضرت عیسی نزدیکتره، یا کدام یک از این وسیله ها. بعضی ها گفتن این بدل از فاعل تو اون یبتغونه، یعنی اون اولائکه‌ای که میخوانند هر کدومشون که نزدیکترین است این وسیله را طلب میکنه، چه برسه به اونایی که دورترند. یعنی معناش این میشه اونی که اقرب از همه هست تو اون معبودها، تو اون قدیسها، خودش دنبال وسیله است، چه برسه به غیر اقرب. این ترکیب بسیار دوریه. این جمله وقتی که میاد، یه مثال ساده بزنم تا بعد بگم. مثلا میگیم که زید زیدی که تلاش میکند به نتیجه میرسد. زیدون الذی یجتهد یا زیدون یجتهد مثلا ینجح، به نتیجه میرسد. اون جمله اونجا میشه وصف برای زید، زیدی که صفتش این است که تلاش میکند به نتیجه میرسد. فکر میکنم بیش از این الان جا نداشته باشه توضیح بدم، چون باید خیلی قواعد ادبی بگم. این ایهم اقرب صفت برای وسیله است، پشت سر وسیله آمده. آخه یه بار دیگه آیه رو ببینین، یبتغون الی رب اولائک، اون الذین یعد، اونو بزن کنار، اولائک اون معبودها، اون قدیسها، یبتغون الی ربهم الوسیله، که وصف این وسیله این است که کدامشان نزدیکتر است. ایهم اقربو، یعنی دنبال وسیله‌ای هستند که اون وسیله نزدیک‌تر است. هر کسی دنبال وسیله باشه، من وقتی که بخوام به یه چیزی نزدیک بشم دنبال نزدیک‌ترین رساننده به اون شیء می‌گردم دیگه. این ایهم اقرب وصف وسیله است. بنابراین میشه که چی بعد میفهمیم ازش؟ الوسیله کلمش مؤنثه، ولی فرموده ایهم اقرب، نه ایها. یعنی چی؟ یعنی این وسیله‌ای که گفتم ذوی العقولن، یک اشخاصن، جنابن، ذوی العقولا سه تا بیشتر نیستن تو عالم، مخلوقات کلن شیشتان، جماد، نبات، حیوان، اینا غیر ذوی العقول هن. ذوی العقول ها کیان؟ جن، ملک، انسان. ملک که نیستن که گفتیم، چون که اونا برتر از ملک هن. خود حضرت عیسی جز انبیاء اولوالعزمه. آدم که جز انبیاء اولوالعزم نیست، مسجود کل ملائکه. بنابراین اینا نمیتونن ملائک، مسجود است یعنی مقربتر دیگه از ملائک، که مسجود ملائک قرار گرفته. عجیبه، آیه داره داد میزنه، میگه مثل عیسایی دنبال یک سری ذوی العقول هاست. خب جن مقامش پایین تر از انسانه، عیسی دنبال یک انسانهای مقربی میگرده. خلاصش که کدومشون اقربن. یعنی این الوسیله پس معلوم شد واسطه فیض حتی برای انبیاء مثل عیسی. اینجا چند تا سوال و اشکال پیش میاد، سوالات و اشکالاتش باشه برای فردا. چون اگه ایهمه باید میگفت الوسائل دیگه، یعنی یبتغون الی ربهم الوسائل ایهم اقرب. اینا انشالله بعدا عرض میکنم. پس خداوند امر کرده به ماها که درست تقوا دارین، ایمان و عمل صالح دارین، اما تکیه به اون نکنین، وسیله را بجویید، همان وسیله‌ای که انبیاء اولوالعزمی مثل عیسی، مثل مریم مقدس، مثل عزیر و مثل سایر قدیسان بشر برای نزدیک شدن دست به دامان اونها شدن و همونایی که اینا ذوی العقول هایی هستن، انسان هایی برتر از عیسان که واسطه فیض عیسان. خب ما میدونیم اینا کیان دیگه. الان نشد این ایام اغلب توضیح بدم که بعد میخواستم بگم این آیه به اعتقاد ما بیشترین مصداقش حضرت ابا عبدالله. حالا فردا شب عرض میکنم. بالاخره شبهای گره گشایی از گره های کوریه که انسان از عهدش بر نمیاد دیگه، بعد اینا رو باز کنه برای خودش دیگه. عمرها رو به پایانه دیگه. و اتفاقا عجیبه، همین ایام محرم که میشه، پارسال هم همین بود، پیارسال هم همین بود، پس پیارسال هم همینطوره، میبینیم که اصلا یه هجوم عجیبی شکل میگیره نسبت به جریان حضرت ابا عبدالله. حالا یا مثلا میگن قهرمان من نمیدونم فلان است، رستم است، نه ابوالفضل، یا مثلا مد میشه از حمله اعراب به ایران صحبت میکنن. توجه فرمودین و چه حرفهایی، بعضیش واقعا برای آدم های سخیف العقل هم شاید قابل پذیرش نباشه. همین یکی دو شب پیش یک کلیپی آورده بودن نشد که آره حلقه حلقه هم هست، مثلا 20 جلسه، بعد در سال 285 میلادی که نمیدونم شاه فلان اینجوری شده بود و بعد نرسی، نمیدونم شاه نرسی مرد و بعدم ملکه مادر حاکم شد، اعراب از این استفاده کردن به ایران حمله کردن. خب به بعثت پیغمبر سال 611 میلادی بابا، یعنی 300 سال قبل از بعثت. از خب پونتا کیه که بره پیگیری کنه؟ به فرمانده نمیدونم خالد ابن فلان، یه سری تاریخ یه بار دیگه عرض کردم، تاریخ پرست از، اولا که تاریخ نیست اینا هیچ کدومش، تاریخی که تو این زمینه حرف زده یه کتابی دوغن سکوت آقای زرینکوبه که بعدن خودش در زمان شاه، نه بعد انقلاب، تحت فشار قرار گرفت، مقدمه بر همین کتاب دوغن سکوت خودش زده، مقدمه چاپ دومش، گفته من تعصب سراسر وجودم رو گرفته بود. ضمن اینکه ایشون اصلا مورخ نیست، ادیبه ایشون، عمدش همینه. بعدم خودش باز در زمان شاه، نه بعد از انقلاب، یه کتابی نوشت به نام کارنامه اسلام در نقد حرفای قبلیش. بالاخره حالا اینا رو کار نداریم، هجوم زیاده و زیادترم میشه به خاطر اینکه یک پدیده عجیبیه این جریان حضرت ابا عبدالله. چون کدوم آدمه که 30 سال از وفات پدرش بگذره بسوزه، سال 30 همینجور بشین اشک بریزه، کسی را که ندیدن نه باش حشر و نشر داشتن نه قوم و خویششونه. این چه نیرویی آخه، 70-80% مردم درگیر میشن دیگه، حتی شبای قدر اینقدر درگیر نمیشن که ایام محرم مردم در، یه چیز عجیبه. معجزه یعنی چی دیگه؟ کدوم نیروی مادی میتونه اینجوری بکشونه افراد رو؟ یه حقیقتیه در قلوب دیگه، پول میدن به کسی، ساندیس میدن، که ساندیس میدن میسوز، بعد میگه میسوزه برام، قلبم داره از مثلا فلان جریان حضرت ابا عبدالله میسوزه. یه پدیده معجزه است دیگه، یه پدیده شگرف همیشه تازه. چطوری از کجا پدید میاد؟ نمیشه کارش کرد، باید حجمه کنن دیگه، اون بند خدا میگن که خواستن مسیحیش کنن، حتی بهش پول و اینا دادن، برق رفت، برقا که آمد گفت بر محمد و آل محمد صلوات محمد تو جانها رفته. این که چیزه، حالا این که گفتم که چیز بود به عنوان مثال مزاحی بود، این تو جانها رفته. دیدیم ما به همین بچگی یاد خودمون هست که مادرمون اصلا روزه نمیخواست بخونه، اسم حضرت ابا عبدالله میاد اشکم، اینو کی بیش کی اینجوریش کرده بود؟ جز این که اون یک مغناطیسیه که اون یک حق عظیمی به گردن ما داره و فطرت ها بهش جذب میشن. حالا اون بعد فردا شب عرض خواهم کرد. امشب متعلق به حضرت علی اصغر، بنده فکر میکنم که حضرت علی اصغر بزرگترین حجت خدا تو کربلاست. چون حضرت ابا عبدالله با این قوم، یعنی با این قوم یعنی با همه ما الی یوم القیامه صحبت فرمود، گفت به سمت حق دعوت کرد، به سمت شرافت انسانی دعوت کرد، فکونو احرارن فی دنیا کم، گفت همه اینا رو گفته، منتها خب گوشهای سنگین از حرام حرفا رو نمیشنید. بعد خب ظهر نماز جماعت خوندن حضرت ابا عبدالله، تو نماز جماعت اونا آمدن حمله دست جمعی کردن، معلومه ماهیت این افراد چجوریه، چجور آدم هایی بودن، اونا دارن نماز میخونن اینا تیرباران میکنن. این چراغ رو بزن خوش. بعد کسی که تو نماز، اصلا نیاز به علم امامت نداره دیگه، کسی که تو نماز جماعتش دیده که آمدن تیرباران کردن نماز خونها رو، طبیعتا مسلمه که این فرد وقتی که بچه کوچکش را بیاره تو میدون، خب قاعدتا باید بزننش دیگه. یعنی احتمال برای هر آدمی که تو اون جریان تو اون واقعه باشه، این احتمال رو میده که بچه در معرضشون باشه، احتمالا برای که خوب مثلا اون حقد و کینه و خودشون رو نشون بدن، این بچه رو خواهند زد. اینی که به نظرم میرسه که از سخت‌ترین آزمایشات کربلا این صحنه حضرت علی اصغر که باید برای اتمام حجت، میدونید چون حضرت با اینا حرف زده، اتمام حجت هر کلامی کرده، حجت ها همه تمام شده، یکی یکی پاکان و نیکان رفتن. دیشب بود راجع به حضرت قاسم خوندیم، اون فردی که گزارش میده یکی از لشکریان عمر سعده، میگه هرگز یادم نمیره که چهرش چه میدرخشید این بچه 13-14 ساله، مال سپاه دشمن اینجوری گزارش میده. بعد تو خود سپاه دشمن وقتی که عمر سعد گفت بهش سخت میگیریم، میگه من نمیام جلو دیگه، چون همه که یک حد از شقاوت نداشتن. میدونید اکثر این سپاهی که آمدن مقابل حضرت ابا عبدالله، اکثرشون مال همین کوفه و اطراف کوفه بودن، و اینم اون جریانی بود که خود عبیدالله میخواست انجام بشه. یعنی گفتش که شماها نامه نوشتین، یا میرین خودتون میکشینش، یا من میدونم با شما چی کار میکنم، تا این درس عبرتی بشه دیگه کسی مقابل خلیفه وای نیسته. بعد اینا که آمدن این سفارایی رو کردن، مثل حضرت علی اکبر دیدن، مثل حضرت قاسم دیدن. خود طرف میگه این بچه اگه بیاد به من شمشیر بزنه من دست روش بلند نمی کنم. این گوینده یکی از سپاهیان عمر سعده. وقتی که اینجوری اتمام حجت میشه، بعد دلها در یک حد از قساوت رستن، بعد آخرین اتمام حجت بشه، یعنی حجت کبرای حضرت ابا عبدالله، که اگر کسی در نهایت قساوت هم بود اما یک کورسویی برای برگشتش مونده باشه، اینجا هاست دیگه. شما ببینید وقتی که حضرت ابا عبدالله، حضرت رسول اکرم به بعثت میرسن، شاهد بعثت رسول اکرم امیرالمؤمنینه. چرا؟ میگه چون این کم سنه. اگر یه فردی 40 سالش باشه و خیلی خوب حرف بزنه و قرآن و حفظ باشه و اینها، کسی اعتنا نمیکنه. ولی بچه 10 ساله باشه، میگن این معجزه قرن شد. صغر سن یه ویژگی خاصی داره که دو تا نقلم داره دیگه. حضرت اینجا اون امتحان بزرگ را واقعا عجیبه که به چه نحوهی گذروندن. تا شاید دلهای قاسی تو اون صحنه و الی یوم القیامه یه وقتی نرم بشه، بگه آخه این با چه انگیزه ای این کار رو کرد. کسی که میدونه احتمالاً نه قطعا میزنن بچه رو، چرا آوردش؟ یعنی میاره احتمال میده خب اونا دلشون نرم بشه، بهش رحم کنن، برگردن. این نبود که. چه سرمایه عظیمی گذاشت حضرت ابا عبدالله تا اگر کسی هست اون برگرده. این حجت اکبره. لما رأى الحسین مصارع فتیانه و احبته و اخوانه، وقتی که دید همه جوانانش، همه بچه هاش، برادرانش، دوستانش به خاک و خون افتادن، اونجا فریاد زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کننده ای هست دفاع کنه؟ بعد اون طرف سپاه عمر سعد هلهله می کردن وقتی که حضرت این حرف رو، وقتی هلهله می کردن از قربت حضرت ابا عبدالله، زنان خیام اینا هم صداشون به گریه بلند شد. فرتفعت الاسوات بالعویل والبکا، فرتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، با گریه و شیون صداشون بلند شد. که بعد حضرت در این آخرین لحظات فرمودن ناولونی طفلی حتی اوده. دو تا نقل داره، یک نقل اینه که بدین تا من باش وداع کنم، یه نقل اینه که بدین تا براش آبی بگی. آخه در جریان کربلا، خیلی قسمت‌های کربلا به خاطر عظمت جریان حضرت ابا عبدالله دیگه اصلا پنهان مونده. کربلا یه شهدای در صحنه داشته و یک سری شهیدهای زیاد. ما یه نمونه حضرت رقیه رو میگیم، در بعضی از تواریخ فکر میکنم ابن جوزیه میگه همراه حضرت ابا عبدالله 80 تا 84 نفر زن و بچه بودن وقتی که به کربلا وارد شدن، و وقتی به مدینه رسیدن 40 نفرشون مونده بودن. در یک نقل داره که یک فرزندی، حالا فرزند خود حضرت بود یا فرزند کسی دیگه بود، در بغل حضرت از تشنگی جان داد. بعد تو این لحظه آخر فرمودن که طفلم رو بدین. بعد برای نرم کردن قلب‌های قاسی فرمودن که اگر این نقل صحیح باشه، فرمودن که من با شما جنگ دارم، خون من رو مباح میدونین، اما این بچه که گناهی نکرده، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. اینجا حضرت داشتن صحبت میکردن، حالا یا وداع میکردن طبق نقلی با حضرت علی اصغر، یا احتجاج میکردن با قوم که در روایت داره که صحبت حضرت رو قطع کرد، یعنی در حال صحبت بود که تیر رو زد. یک دفعه حضرت ابا عبدالله ساکت شد تا این صحنه رو دید، دست برد زیر گلوی حضرت، یک مشت پر کرد به آسمان پاشید. اینا رفقا هیچ کدومش یک کار نمایشی نیست، حضرت ابا عبدالله احتمال داره که این کار رو که کرد برای این بود که ترحمن للقوم بود، یعنی برای این که عذاب نازل نشه. مکتوبون علی اصحاب العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینت. مشت دیگه رو پر کرد به چهره خودش مالی، فرمود اینطور میخوام خدای خودم رو ملاقات کنم. در کربلا دیگه دومی نداره این قضیه، که فقط یک جا بود که به حضرت ابا عبدالله تسلیت داده شد. در این حالت بود که ندایی آمد، نودیه یا حسین دعو یا حسین فان له مرزان فی الجنه. این فرزند رو رها کن، برای او شیر دهی در بهشت هست. حضرت با همون حال برگشتن، پشت خیام رسیدن، این مادر جلو نیامد. حضرت خطاب کردن به حضرت زینب، فرمودن خذیه یا زینب،